امام باقر علیه السلام نیز می‌فرمایند اگر کسی به حق شهادت دهد تا حق مسلمانی را احیا کند، در روز قیامت در حالی به عرصه محشر می‌آید که در پیش روی او تا آنجا که چشم کار می‌کند روشنایی و نور است و همه مردم او را به نام و تبار می‌شناسند. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که هر کس از شهادتش بازگردد و آن را کتمان کند، خدا در قیامت در برابر چشم همه بندگان از گوشت خودش به او می خوراند. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. خدایا رو نگه دارتون.
بله عزیزان خوبی شنونده، ضمن ای که خدمت یکایکتان باز هم عرض ارادت میکنم و تشکر میکنم از ای که در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. بنده اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسم و دعوت میکنم با همکاران ما در بخش نیمروزی لطفاً همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگار مهربانی و عشق. دوستان و عزیزان شنونده سلام بر شما. سلام و صلوات می‌فرستیم بر پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و طاهرینش. امیدواریم شما شنونده‌های گرامی در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنیم که همراه ما باشید. دوستان عزیز، امروز در این بخش با این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، همکارانم بخشی از خبرها را به اطلاع شما عزیزان می رسانند. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:40 دعای هفتم صحیفه سجادیه را به گوش جان خواهیم سپرد. در ساعت 1:50 برنامه قند پارسی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند در ساعت 2:05 با این برنامه همراه شوند. برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:35 پخش می شود و بخش دیگری از خبرها را در ساعت 3 به وقت افغانستان خواهید شنید. برنامه داستانهای تمثیلی در ساعت 3:10 تقدیم دوستداران این برنامه خواهد شد. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس را خواهید شنید. همکارانم بخش دیگری از خبرها را در ساعت 4 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند و پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10. پس از برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 5 به وقت افغانستان، همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. قصه شما عنوان برنامه بعدی خواهد بود که در ساعت 6:45 پیشکش شما عزیزان خواهد شد. بعد از آن برنامه امریکا نگاه از درون را در ساعت 7 خواهید شنید. برنامه پند پیران را می توانید در ساعت 7:15 بشنوید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 پخش می شود. پس از آن هم برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش خواهد شد. با آگاهی شما عزیزان میرسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:20:33 به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
خرسندی طالبان از گفتگو با مقامات ایرانی؟ دیدار هیئت طالبان با وزیر جهاد کشاورزی ایران؟ و چابهار ایران مسیر جایگزین انتقال گندم هند به افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان دیدار و گفتگوهای هیئت طالبان با مقامات ایرانی در تهران را ثمر بخش دانست. احمد الله وسیق روز دوشنبه به رسانه‌ها گفت در سفر هیئت طالبان به تهران روابط دو جانبه، تجارت، انرژی، ترانزیت و مسائل امنیتی مورد بحث قرار گرفت. وسیق افزود در این دیدارها درباره موقعیت جغرافیایی افغانستان تاکید و مقرر شد ایران از مسیر افغانستان برای صادرات کالاهای خود به کشورهای آسیای مرکزی استفاده کند. هیئت طالبان روز شنبه با ریاست امیرخان متقی سرپرست وزیر امور خارجه این گروه به تهران سفر کرد. این هیئت در این سفر با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و نماینده ویژه تهران در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره سفر هیئت طالبان به تهران گفت وضعیت امروز افغانستان دغدغه بزرگ جمهوری اسلامی ایران بوده و سفر هیئت افغانستانی در چارچوب این دغدغه ها بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه تهران از تلاش برای ایجاد دولت فراگیر در افغانستان استقبال می‌کند تصریح کرد گفتگوهای بسیار خوبی درباره همکاری‌های مالی، پولی، بانکی و تعاملات و همچنین تجارت در حوزه انرژی و سوخت انجام شد.
هیئتی از وزارت اقتصاد و وزارت مالیه دولت موقت طالبان در افغانستان با وزیر جهاد کشاورزی ایران در تهران دیدار و درباره همکاری مشترک زراعی گفتگو کردند. هیئت طالبان روز یکشنبه در دیدار با سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی ایران در تهران تفاهم کردند. برای گسترش همکاری کشاورزی کارگروه مشترک تشکیل شود و برای فروش محصولات زراعی نیز همکاری داشته باشند. در چارچوب تفاهم انجام شده قرار است وزارت جهاد کشاورزی ایران در زمینه برخی محصولات زراعی کشت فراسرزمینی در افغانستان انجام دهد. همچنین قرار شده است در بحث صنایع تبدیلی در زمینه صنعت زراعی وزارت جهاد کشاورزی ایران در افغانستان سرمایه گذاری کند. کنسولگری ایران در هرات در غرب افغانستان صدور ویزای جهانگردی برای اسبای این کشور را از سر گرفت. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات امروز اعلام کرد صدور ویزای جهانگردی در بخش کنسولی نمایندگی آغاز شده و اسبایی که قبلا در بخش جهانگردی ثبت درخواست داشتند در اولویت قرار دارند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارش این خبر.
حدوداً 15 روز قبل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات اعلام کرد که به دلیل همه‌گیری ویروس جدید کرونا خب مرز دو قارون که هم مرز با اسلام قلعه در غرب افغانستان هست تعطیلی موقت خواهد شد. این 15 روز تعطیل شد و امروز آخرین روزی بود که سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از دقایق بعد مرز زمینی دو قارون برای تردد مسافرین و کسایی که حالا ویزای سیاحتی دارن باز خواهد شد. 15 روز قبل وقتی مرز تعطیل شد فقط تاجران، بیماران و همچنین محصلین و دانشجویانی که دارای سند معتبر مثل پاسپورت و روادید بودن میتونستن که از مرز عبور بکنن. اما ازدحام بیش از حدی که در ولایت هرات وجود داره و همچنان سخت سیستمی که صورت گرفته هزارها تن از شهروندان مختلف غرب افغانستان در سایت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران ثبت نام کردن تا اینکه روادید ورود به جمهوری اسلامی ایران دریافت بکنند. امروز صبح سرکنسولگری ایران در ولایت هرات اعلام کرد که مرز زمینی دو قارون برای تردد کسایی که حالا ویزای سیاحتی دارند باز هست، اما کسانی که قبلا ثبت نام کرده بودند اونها میتونن در اساس جدولی که از سوی این نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات آماده شده جهت دریافت روادیدشان به کنسولگری مراجعه بکنند. صدها تن از شهروندان ولایت هرات که اعلام اطلاعی سرکنسولگری ایران در هرات شنیدند از دقایق اولیه صفهای طولانی را در مقابل این نمایندگی ایجاد کردند و منظور دریافت روادی. با شماری از این اصفا وقتی که ما صحبت کردیم و ازشان پرسیدیم که بالا این مرز باز میشه و مجدد شما میتونید که با روادیدی که دریافت کنین عبور بکنین، نحوه عبور از مرز چگونه است؟ خب اونا هم نگران این وضعیت هستن و میگوین که پس از تعطیلی 15 روزه مرز زمینی دو قارون به شدت ازدحام خواهد داشت و مردم به شهروندان افغانستان که قصد عبور به جمهوری اسلامی ایران دارن در این مرز تجمع خواهند کرد و صفای طولانی ایجاد خواهد شد. مسئولان وزارت خارجه در ولایت هرات اما تاکید میکنند که تمام تلاششان به خرج خواهند داد تا اینکه نظم و انضباط در مرز زمینی اسلام قلعه به وجود بیاورند تا اینکه مردم بتوانند با خیالی آسوده و راحت از مرز عبور بکنند. خدمات به هر حال بخش پاسپورت در ولایت هرات و آن هم در مرز اسلام قلعه وظیفه گرفته و مسئولیت گرفته تا اینکه تمام خدمات خودشان متمرکز بسازند به کسایی که در مرز زمینی اسلام قلعه تجمع کردن و قصد خروج از کشور دارند. در کنسولگری ایران در ولایت هرات هم خب وجوداً 3 ساعت قبل کار بررسی اسناد کسانی که قبلا ثبت نام کرده بودند به خاطر دریافت روادی آغاز کرده و برای شماری از شهروندان ولایت هرات هم که وجوداً 15 روز قبل در سیستم ثبت نام کرده بودند روادی سیاحتی هم صادر کرده. اگرچه ما در گذشته هم شاهد بودیم که مرز زمینی دو قارون تجیرای روزانه 2000 تن از شهروندان افغانستان جهت خروج از کشور بود، امروز هم این ازدحام به چشم میخوره. گزارشی که از مرز داریم حاکی از این است که خب شهروندان افغانستان که ویزا دارن، ویزای مطلق دارن، در اینجا تجمع کردن و توقعشان و خواستشان از مسئولان هر دو کشوری است که خدماتشان بیشتر بکنن. حتی بعضیشان توقع داشتن که خدمات باید 24 ساعته بشه تا که بتوانن این افغان و کسایی که حالا ویزا دارن از جمهوری اسلامی ایران به این کشور وارد بشن و برای به مشکلی هم بر نخورن. مسئولان مرزی در مرز اسلام قلعه هم آمادگی های کامل گرفتن به خاطر نظم بخشی به وضعیت و گفتن که اوضاع تحت کنترل هست و شهروندان میتونن که از مرز با خیال آسوده عبور بکنن.
بله تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مسیر ایران را به عنوان مسیر جایگزین به جای پاکستان برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و گندم‌های ارسالی هند به افغانستان مطرح کرد. این موضوع در گفتگوی تلفنی اخیر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با سوبرامانیام جایشنکر همتای هندی مطرح شده است. عبداللهیان به جایشنکر پیشنهاد کرد همکاری‌های بشردوستانه و کمک‌های بشردوستانه دهلی نو از جمله 50 هزار تن گندم اهدایی به افغانستان از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان ارسال شود. پاکستان پیشتر به صورت مشروط با انتقال گندم هند به افغانستان از خاکان کشور موافقت کرده بود. شرط پاکستان برای انتقال گندم‌های اهدای هند به افغانستان استفاده از لاری‌های افغانستان بود، اما هند گفته بود که نباید در زمینه انتقال محموله‌های انسان دوستانه شرط گذاشته شود. به همین دلیل احتمال این می‌رود که محموله 50 هزار تنی گندم و سایر کمک‌های بشردوستانه هند از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان منتقل شود. هند در دو ماه گذشته سه محموله کمکی را از طریق هوا به کابل فرستاده است. کمیشنری عالی آژانس پناهجویان سازمان ملل گفت اگر طالبان خواستار آزادسازی دارایی‌های افغانستان است باید به تعهداتش عمل کند. فلیپ گراندی کمیشنر عالی آژانس پناهجویان سازمان ملل گفت مسئله انتقال کمک‌ها به افغانستان موضوع پیچیده است و باید در شرایط کنونی این کشور انعطاف‌پذیر بود، زیرا مسئله جان میلیون‌ها نفر در میان است. و افزود که ضمن حفظ فشارها بر طالبان درباره مسائل کلیدی از جمله رعایت حقوق زنان، اقلیت‌ها و دیگر مسائل مهم است که خدمات عمومی در این کشور فعال بوده و جریان داشته باشد. گراندی با واشنگتن پست گفت کشورهای کمک کننده تمایلی به انتقال وجوه خود از طریق مقامات طالبان ندارند، حداقل تا زمانی که برخی چیزها توسط طالبان محقق شود. ما در حال بررسی بسیاری از سیستم‌های جایگزین در سازمان ملل هستیم تا مطمئن شویم خدماتی مانند پرداخت معاش از طریق آژانس‌های سازمان ملل کار می‌کنند. کمیشنر عالی آژانس پناهجویان سازمان ملل در ادامه تصریح کرد زمانی که من در کابل بودم و زمانی که همکارانم آنجا بودند همگی همین پیام را به طالبان گفتیم. اگر می‌خواهید منابع شما آزاد شود، اگر می‌خواهید کشور دوباره از حمایت توسعه اساسی جامعه بین‌الملل برخوردار شود، باید در جهت آنها گام بردارید. سفیر ایران در مسکو با اشاره به سفر آتی رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه گفت این سفر می تواند یک نقطه عطفی در روابط نوین بین روسیه و جمهوری اسلامی ایران باشد. کاظم جلالی با بیان اینکه سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه که طی روزهای آتی انجام خواهد شد از ابعاد مختلف دارای اهمیت است، افزود در همین چارچوب شاید برخی از حساسیت ها و بعضن حتی بغض نسبت به این سفر هستیم. وزیر امور خارجه ایران برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه عمان تهران را به مقصد مسقط ترک کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در سفر به عمان درباره راه های گسترش مناسبات فیما بین در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین رایزنی در خصوص مسائل مهم منطقه با مقامات عالی رتبه عمان تبادل نظر خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت برگزاری دور آتی مذاکرات ایران و عربستان با میزبانی عراق در دستور کار است. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری با خبرنگاران درباره زمان برگزاری دور پنجم مذاکرات ایران با عربستان و اینکه آیا مواضع عربستان نسبت به لبنان و حزب الله تأثیری در مذاکرات داشته است گفت دور پنجم گفتگوهای ایران و عربستان و میزبانی عراق در دستور کار است و برغم دوسیه‌های اختلافی میان دو کشور بر مبنای مصلحت با صراحت و تلاش و روابط پایدار گفتگوها ادامه می‌یابد. و کمیته امنیت ملی قزاقستان با صدور بیانیه‌ای از خنثی‌سازی دو شبکه افراطی که اعضایش در شورش‌های گسترده در این کشور مشارکت داشتند خبر داد. در بیانیه کمیته امنیت ملی قزاقستان آمده است کمیته امنیت ملی جمهوری قزاقستان در حال اجرای تدابیری برای جستجو و توقیف عواملی است که در شورش‌های دست جمعی و اقدامات مرتبط با تروریسم نقش داشتند و همچنین تلاش دارد تا شرایط جرایم رخ داده را روشن کند. در نتیجه این اقدامات دو شبکه افراطی در شهر آلماتی که اعضایش مشارکت فعالی در شورش‌های 4 تا 8 جنوری داشتند، خنثی شدند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است 4 عضو از یک شبکه روز یکشنبه به همراه سلاح و نارنجک صوتی توقیف شدند و رهبر گروه دیگر که یک شهروند خارجی است و مشارکت فعالی در شورش‌ها داشت و با گروه‌های تروریست در خارج ارتباط دارد توقیف شده است. طبق تحقیقات او برای اجرای اقدامات غیرقانونی بزرگ و حملات به نهادهای دولتی و نیروهای امنیتی وارد قزاقستان شده است. جستجو برای یافتن همدستان او ادامه دارد. در همین حال ارلان کارن مشاور رئیس جمهوری قزاقستان در امور سیاست داخلی و خارجی میگوید که نارامی در قزاقستان یک حمله تروریستی ترکیبی است که با مشارکت عوامل داخلی و خارجی و با هدف سرنگونی دولت انجام شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. خرسندی طالبان از گفتگو با مقامات ایرانی، دیدار هیئت طالبان با وزیر جهاد کشاورزی ایران، و چابهار ایران مسیر جایگزین انتقال گندم هند به افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. احمدالله وثیق معاون سخنگوی دولت موقت طالبان دیدار و گفتگوهای هیئت طالبان با مقامات ایرانی در تهران را ثمر بخش دانسته است. پیرامون این موضوع و تحلیل دیدارها و اهمیت این دیدارها گفتگویی داشته همکارم آقای سروری با آقای غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت میکنم شنونده باشید.
در صفحه توسط هیئت طالبان تهران صورت گرفته چند نکته قابل توجه هستش. نکته اولی هستش جمهوری اسلامی ایران همواره بر دو اصل در قبال تحولات افغانستان تاکید داشته. یکی از بحث تشکیل دولت فراگیر در این کشور هست که برای مؤلفه مهم خواهد بود برای اینکه بتونه افغانستان به یک ثبات و یک امنیت پایدار و یک روند سیاسی فراگیر و مردمی دست پیدا کنه. در این چارچوب هم جمهوری اسلامی ایران همواره با تمام جریان‌های حاضر در افغانستان از طالبان گرفته تا سایر گروه‌ها مراودات و گفتگوها رو داشته، چون که در این راستا هم شاهد برگزاری نشست همسایگان افغانستان به علاوه روسیه در تهران بودیم. سفر نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران به کابل رو شاهد بودیم و میشه گفت بخشی از سفری که الان هیئت طالبان به تهران داشته در ادامه تلاش های جمهوری اسلامی ایران هست برای ایجاد یک هماهنگی و یک رویکرد وفاق ملی بین جریان های افغانستانی. به قول معروف جمهوری اسلامی ایران یک نگاه تعاملی با جریان ها تمام این جریان ها داره تا بتونن اونها در کنار یک دیگر و یک گفتمان همسو بتونن در یک مسیر مشترک قرار بگیرن و بتونن افغانستان به اون مرحله ثبات پس از خروج غیرمسئولانه نیروهای اشغالگر دست پیدا بکنه. بحث بعدی هستش که به هر حال جمهوری اسلامی ایران تاکید داره بر حمایت از ملت افغانستان با توجه به هر حال اون فضای اقتصادی، اون بحران انسانی که در طول 20 سال حضور نیروهای آمریکایی و ناتو و افغانستان تحمیل شده و امروز شاهد هستیم که سازمان ملل آماری بالای 20 میلیون نفر از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه عنوان کرده. این در شرایطی است که سازمان ملل عنوان کرده کشورهای غربی که مدعی هستن به دنبال کمک به ملت افغانستان هستن، تاکنون صرفا از مبلغ بالای 1 میلیارد دلار نیاز افغانستان در حدود 120 میلیون دلار رو پرداخت کردن و این به هیچ عنوان نمیتونه کمکی باشه برای رفع درد و رنج ملت افغانستان. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حمایت‌های بشردوستانه‌ای که داره، در کنار به حال ارسال کمک‌هایی که داشته، میشه گفت مراودات اقتصادی و زمینه‌سازی برای همکاری‌های اقتصادی بین ایران و افغانستان رو مؤلفه مهم می‌دونه برای رفع نیازهای ملت افغانستان و این میشه گفت در چارچوب کشورهای همسایه یک اصل مهم و یک امر طبیعی هستش انجام می‌گیره. و نکته بعدی این هستش که به هر حال با توجه به شرایطی که در مرزهای ایران و افغانستان وجود داره و اینکه به هر حال مسئله امنیت یکی از مؤلفه‌های مهم در تعاملات بین کشورها هست، چگونگی هماهنگی بین کشورها با توجه اینکه به هر حال طالبان به تازگی امور رو در دست گرفته و برخی از امور مرزها آشنا نیست، میشه گفت تعاملات و همکاری بین همسایگان برای رفع مشکلات امنیتی یکی از مؤلفه‌هایی هستش که در سفر هیئت طالبان به تهران مطرح هستش. در مجموع میشه گفتش که سه اصل ما در این سفر به تهران شاهد هستیم. یکی بحث ادامه تلاش های ایران برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان هست، یکی بحث همکاری ها و تعاملات اقتصادی، بازرگانی و مرزی و کمک های بشردوستانه هستش که جمهوری اسلامی همواره برای افغانستان در نظر داره، و بحث بعدی هم به هر حال امر طبیعی تعاملات امنیتی هستش در نقاط مرزی بین دو کشور.
خب همطور که شما اشاره کردید جناب غفوری، یکی از بحث‌ها، شاید جدی‌ترین بحث این روزها، بحث تشکیل یک دولت فراگیر در داخل افغانستان هست. با توجه به اختلاف دیدگاه بسیار جدی که بین طالبان و جامعه جهانی در ارتباط با یک حکومت فراگیر در داخل افغانستان وجود دارد، چقدر میتونیم امیدوار باشیم که رایزنی‌های جمهوری اسلامی روی طالبان تأثیر بگذاره، نظرات اینا رو تعدیل بکنه و افغانستان به سمت تشکیل یک حکومت همشمول و فراگیر پیش بره؟
ببینید، اون چیزی که ما در روال تشکیل دولت فراگیر ما در افغانستان مطرح هست، ما دو دیدگاه رو شاهد هستیم. یک دیدگاهی هستش که از گذشته تا به امروز آمریکایی ها و کشورهای غربی داشتن، نگاه اونا به دولت فراگیر دولتی هستش که صرفا در چارچوب خواسته‌ها و مطالبات غربی ها حرکت بکنه و میشه گفت دولت فراگیر برای اونها مهم نیستش که اصلا چه جریانی باشه. محور اونها این هستش که افغانستان پس از خروج اونها همچنان یک مؤلفه و یک ابزاری باشه در دستان غرب برای تامین منافعش در منطقه. نگاه دومی که مطرح هست، رویکردی هست که معمولا از روی جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای منطقه مطرح میشه و اون هم این هستش که دولتی تشکیل بشه تمام جریان ها و گروه های افغانستانی در اون ایفای نقش داشته باشن و بتونه یک مؤلفه باشه برای اینکه از تمام ظرفیت‌های درونی افغانستان برای تأمین امنیت، برای تأمین خواسته‌ها و نیازهای مردم افغانستان بهره گرفته بشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران تا کنون در اون تاکید داشته این هستش که طالبان در تعامل و همگرایی با سایر جریان‌ها بیاد برای برگزاری انتخابات، برای تشکیل دولت اقدام داشته باشه. روندی که تا کنون طالبان رفته، تا کنون در چارچوب این تشکیل همچین دولتی ما شاهد هستیم که همچنان میش نرفته و همچنان تصور این که میتونه به صورت یک جانبه امور رو در دست داشته باشه در بخشی از بدنه طالبان شاهد هستیم. این مسئله میتونه گفت یک روند منفی هستش که تأثیرات منفی اون رو ما در امنیت افغانستان، در مسائل اقتصادی و سیاسی اون شاهد هستیم و اگر طالبان بخواد به این روند ادامه بده، قطعاً با سوء استفاده دوباره اشغالگران از وضعیت نابسامان افغانستان مواجه خواهد شد. سرنوشتی نامعلوم رو در برابر ملت افغانستان قرار میده. به هر طالبانی که مدعی اخراج نیروهای بیگانه از افغانستان هست و مدعی تلاش برای تحقق اهداف ملت افغانستان هست، گزینه‌ای جز تطروی کرد به تمام جریان‌های سیاسی برای تشکیل دولت فراگیر و برگزاری انتخابات نخواهد داشت، چرا که همونطوری که حضور اشغالگران زمینه‌ساز نابسامانی برای این کشور شده، انحصارگرایی و نگاه یک جانبه به عرصه سیاسی هم تکرار همون سرنوشت خواهد و این مسئله‌ای هستش که قطعاً مورد تایید ملت افغانستان نخواهد بود و همونطوری که ملت افغانستان در برابر اشغالگران قرار گرفت در برابر انحصار قدرت هم مقاومت خواهد کرد.
بله، گفتگوی همکارم آقای سروری بود، باقی غفوری، روزنامه‌نگار ایرانی و از تحلیلگران مسائل سیاسی. و اما پیرامون همین موضوع، تحلیل گل محمد مختاری از آگاهان افغانستانی مسائل سیاسی پایین بخش سرویس خبری این ساعت هست که ضمن خداحافظی دعوت میکنم استماع بفرمایید.
خب همونطوری که اشاره شد، هیئت نسبتاً عالی رتبه طالبان وارد تهران شد و اینجا گفتگوهای صورت گرفت. خب گمان زنی ها و حتی گمان ها و تحلیل های سیاسی زیادی وجود داره، اما دو نکته حائز اهمیت هست و تا حدودی بیرون داده شد. یکی همون بحثی اولیه که همه جهان روی او تکیه داره در قبال طالبان و او بحث ایجاد حکومت فراگیر و شامل هست و حکومت جامع هست که باز هم جمهوری اسلامی روی این مسئله تاکید داشته و تمرکز داشته که باید حکومت فراگیر از سوی طالبا شکل بگیره. خود طبعا ممکنه اونها هم تلویحا در این عرصه چراغ سبزهای نشان داده باشه. و بحث مشکلات مرزی هست و بحث حق‌العابه‌ای که جمهوری اسلامی از رود هرمند و جاهای دیگه داره روی این موضوعات صحبت شد. خب اینجا دو نکته حائز اهمیت، یکی خب بحث مرز مشترک طولانی که جمهوری اسلامی با افغانستان داره، میطلبه که هر نظام و حکومتی که در افغانستان مستقر هست فرق نمیکنه، رسمیت داشته باشه یا نداشته باشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی ایران یک مرز بسیار طولانی با افغانستان داره و همینطور مراودات و رفت آمدها وجود داره و خیلی مسائل دیگه هست، مخصوصا مسئله آب ناگزیر هست که با هر نظامی که وجود داره وارد گفتگو بشه تا به لحاظ مرزی از خیال راحتی برخوردار بشن که در این زمینه خود طبعا صحبت های صورت گرفته و وعده های داده شده، وعده نشست های هیئت های کارشناسی در این عرصه. و اما در این برهه از زمان مسئله مهمتر در حقیقت ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان است که تاکنون به همین دلیل حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده. خب جمهوری اسلامی با توجه به اشتراکات فراوانی که داره و مجاورت همسایگی که با افغانستان داره، خب طبعا برای جمهوری اسلامی این مسئله بسیار حائز اهمیت است، چون موجی از مهاجرین بعد از آمدن طالبان وارد جمهوری اسلامی ایران شده که برای جمهوری اسلامی خب قطعاً یک دردسر بزرگی هست و همینطور نهای احتمالی که وجود داره حضور داعش در افغانستان و خیلی بی‌ثباتی‌ها و چالش‌های سیاسی و امنیتی دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه. و همینطور قطعاً مردم افغانستان انتظاراتی از جمهوری اسلامی ایران داره با توجه به تاثیرگذاری که و نقشی که جمهوری اسلامی میتونه ایفا بکنه. مردم افغانستان انتظار از جمهوری اسلامی داره تا با مذاکرات با طالبان و فشار آوردن بالای طالبان از هر اهرمی که لازم است بهره بگیره تا بتونه اونها را وادار به تمکین بکنه تا حکومت جامعه شکل بگیره و حقوق اقلیت‌ها در او لحاظ شده باشه، حقوق جنسیت‌ها در او در نظر گرفته شده باشه و خیلی مسائل دیگه‌ای که لازم هست. از این جهت این هیئت در این برهه‌ای از تاریخ بسیار حائز اهمیت است و نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران رو به نمایش می‌گذاره.
خب شما می‌دونید جناب مختاری که در ارتباط با حکومت همشمول اختلاف دیدگاه بین طالبان و جامعه جهانی بسیار زیاد هست. جامعه جهانی یک حکومت کاملا فراگیر را می‌خواهد از جمله همسایه‌های افغانستان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، اما طالبان تاکید دارند که همین حکومتی که ما داریم یک حکومت همشمول هست و از اقوام مختلف در این حکومت دخیل هستند، هرچند که خب قول‌هایی بعضاً داده میشه که همشمول‌تر خواهد شد. چقدر این سفرها و رایزنی‌های جمهوری اسلامی ایران با طالبان و با کشورهای همسایه افغانستان و جامعه جهانی میتونه کمک بکنه که در نهایت به یک اشتراک نظری برسن و یک حکومتی در داخل افغانستان تشکیل شود که حداقل های مورد لزوم را در ارتباط با بحث حکومت هم شمول داشته باشند.
خب طبیعی است که همونطوری که عرض کردم جمهوری اسلامی میتونه تاثیر بسیار گسترده ای داشته باشه با توجه به همین اشتراکات فرهنگی که وجود داره و همینطور توده های کثیر و میلیونی مهاجرینی که در ایران زندگی میکنه و همینطور مرزی تجاری که افغانستان با جمهوری اسلامی داره، سهولت هایی که از این طریق فراهم میشه و همینطور ارتباطات عمیقی و دیرینه‌ای که بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان وجود داشته، اینها سبب میشه که جمهوری اسلامی نقش آفرینی خوبی داشته باشه بالای طالبان. قطعا اونها هم تلاش خود میکنه که روی موضع خودشان تمرکز بیشتری داشته باشه، اما علائم و نشانه های احساس میشه که طالبا هم به این نتیجه رسیده که با این موضع‌گیری سخت و سفت اینها نمیتوانند به جایی برسند و طبعا دنیا این وضعیت را نمیتواند برتابه و تحمل بکنند. ناگزیرند که اونها مقداری از خود انعطاف نشان بدن و یک سری نشانه هایی را احساس میشه که اونها این آمادگی را در نظر گرفتن که باید یک سلسله عقب نشینی هایی در بعضی از محورها داشته باشند و در جهت تحقق خواسته های جهانی و همسایه ها مبنی بر ایجاد حکومت همشمول. از این حیث خب خواهی نخواهی هر قدمی ولو اندک و کوچک هم که برداشته میشه باز هم به نفع مردم و جامعه افغانستان و ای به خیر و به فال نیک گرفته میشه.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. بیانات رهبر معظم انقلاب در سال روز قیام تاریخی 19 جدی، عنوان گزارش ویژه امروز. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در دیدار تصویری با مردم قم به مناسبت سال روز قیام 19 جدی 1356 به نکات مهمی اشاره کردند که در تحلیل سیر حوادث انقلاب و در نگاه به مسائل حال و آینده حائز اهمیت راهبرد است. رهبر معظم انقلاب در سخنانشان جمهوری اسلامی ایران را مظهر اسلام و حاکمیت امت اسلامی خواندند و با اشاره به کسانی که شعار مرگ بر آمریکا را علت خصومت همیشگی استکبار با جمهوری اسلامی می‌دانند گفتند:
دشمنی و کینه‌ورزی عمیق آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران هم از همینجا فهمیده می‌شود. نظام جمهوری اسلامی مظهر اعتقاد دینی مردم است و ناشی از نگاه انقلابی به مسائل انقلاب، نگاه انقلابی برخواسته از دین به مسائل جاری جهان و کشور است. از این جهت رأس استکبار که آمریکاست با جمهوری اسلامی مخالفه. اینی که حالا بعضیا بگن چرا شما با آمریکا مخالفت میکنید، چرا میگید مرگ بر آمریکا، اینا ظاهر بینانه است. به نظر ما سطحی نگری است. عمق قضیه همینه که با طبیعت استکبار، با پدیده ای مثل جمهوری اسلامی که همه چیزش از دین است، مربوط به تفسیر علمای دین است و یک حرکت دینی است، طبیعتا مخالفه.
اما در رابطه با کینه عمیق امریکا با نظام جمهوری اسلامی، دکتر جواد خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید
امروزه استکبار جهانی حرکت‌هایی که ناشی از غیرت دینی در منطقه و در جهان علیه منافع استکبار هستش رو متهم میکنه به خشونت، متهم میکنه به غیر پیشرفت و غیر توسعه یافتگی. اینها مواردی است که در رسانه‌هایی که در دست اونها هستش اینها متهم میکنن غیرت دینی رو. من وقتی این مطلب رو شنیدم یاد اون دزدی افتادم که یه عده جمعیتی دنبالش میکردن و میگفتن دزد رو بگیرید، او خودش هم یه دفعه قاطی جمعیت شد و میگفت دزد رو بگیرید. ببینید قوقا سالاری که امروز به مدد رسانه استکبار جهانی که در رأسش دولت ایالات متحده قرار داره به راه میندازه این هستش که جمهوری اسلامی ایران چون مانع جنگ افروزی و چپاول او شده، ما رو متهم میکنه به جنگ افروزی. خودش خشنترین جریان داعشی رو تو منطقه راه میندازه، اما جریان مقاومت رو متهم میکنه به خشونت. یعنی غیرت دینی رو که ناشی از بصیرت و عقلانیت بود به تعبیر رهبر انقلاب رو متهم میکنه به خشونت. میخوام عرض بکنم که نکته ای که رهبر معظم انقلاب فرمودن، اون کینه عمیقی که امریکا امروز با نظام جمهوری اسلامی ایران داره، ناشی از همین نگاه انقلابی برخواسته از دین به مسائل جهانیه و دقیقاً به همان چیزهایی که متهمه طرف مقابلش رو متهم میکنه. خودش انحصار طلب ترین سیاست ها رو داره و دیکتاتور معابانه ترین استراتژی ها رو داره در چپاول جهان، اما نظام مبتنی بر جمهوری اسلامی که نظام ولایی و ولایت فقیه هست رو متهم به دیکتاتوری میکنه تو رسانه های خودش. خودش دنیا رو چپاول میکنه، با خشونت و ناآرامی و جنگ راه میندازه، آوارگی به راه میندازه برای چپاول تجارت انسان و غارت انرژی های فسیلی، اما میاد مقاومت در منطقه که در مقابل این جریان ایستاده رو متهم به خشونت میکنه. بنابراین اون چیزی که خیلی مهم بود در بیانات امروز، ریشه یابی کینه عمیق امریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران که یک ریشه عمیق 150 ساله داره که در همه حوادثی که دست امریکا رو از این منطقه و از کشورمون کوتاه کرد، این ارزش‌های بخواسته از نگاه انقلابی به مسائل جهانی درش نهفته است و امروز امریکا با اینها مخالفه.
رهبر معظم انقلاب در ادامه بیاناتشان با اشاره به اهدافی که امریکا در منطقه دنبال می‌کند و خطاهای امریکا و محاسبات غلط سیاسی آنها در قبال ایران اشاره کردند و یادآور شدند که این خطاها همچنان نیز ادامه دارد. امریکا در زمان جنگ تحمیلی بر این تصور بود که با حمایت از رژیم دیکتاتور و جنایتکار صدام میتواند با تحمیل جنگ ملت ایران را به زانو درآورد. یکی دیگر از خطاهای محاسباتی امریکا ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی بود که در 3 جنوری سال 2020 به دستور مستقیم ترامپ رئیس جمهور وقت امریکا انجام شد. امریکا بر این تصور بود که با این ترور جریان مقاومت متوقف خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای به شهادت رساندن سردار سلیمانی را نمونه از استمرار محاسبات غلط امریکایی ها دانستند و افزودند تروریست ها می خواستند حاج قاسم را به عنوان نماد حرکت عظیمی که نماینده اش بود از بین ببرند، اما حرکت عظیم و ابراز ارادت و محبت عمومی ملت ایران و مردم کشورهای دیگر در دومین سالگرد شهادت سردار به عنوان یک حرکت عظیم ناشی از دست قدرت خداوند نشان داد که دستگاه محاسباتی امریکایی ها حقاً و انصافاً معیوب و خراب است. در خصوص این بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب، یعنی استمرار محاسبات غلط امریکایی ها، دکتر جواد خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید
محاسبه بر مبنای اون مؤلفه های محاسبه است. ببینید در نگاه ایالات متحده نگاه کاپیتالیستی است، یعنی فقط مادیات در محاسبات وجود داره. نگاه یک لیبرتی است، یعنی نگاهی بریده از ارزش های دینی. لیبرتی یعنی ضد دین. لیبرالیسم این نگاه وقتی که شما مبتنی بر مکاتب کاپیتالیستی و لیبرالیستی نگاه بکنی، فکر میکنی با حذف فیزیکی میتونی جلوی جریانی که در مقابل تو ایستاده رو جلوش رو بگیری و این صد رو برداری، در حالی که اینطور نیست. اگر نگاه دینی باشه، میشه همان جمله تاریخی که اولین بار فرمانده هشت شعبی گفتش که شهید سلیمانی برای دشمنانش خطرناکتر از سردار سلیمانی است. ببینید، واقعیت اینه که خیلی از مردم بعد از شهادت حاج قاسم به دنبال مکتب او رفتن. چقدر این مکتب داره تبیین میشه، چقدر انسانها رو به فکر فرو برد که چه انسان بزرگی از دست رفته، این راه باید ادامه پیدا کنه. بنابراین میبینی اشتباه محاسباتی یعنی این، یعنی تو تصور میکنی که با حذف فیزیکی حاج قاسم میتونی مانع جریان مقاومت بشی، اما خون حاج قاسم چندین حاج قاسم و هزاران جریان رو به راه میندازه و این مکتب رو بیشتر با دنیا آشنا میکنه. الان در افریقا و تو خود امریکای لاتین و اقصانقات جهان، در حتی دل اروپا شما میدید که بزرگداشت حاج قاسم میذارن، حتی کسانی که در دین اسلام هم نیستن به عنوان یک آزادی خواه ضد تروریست او رو گرامی میدارن و سعی میکنن بیشتر با او آشنا بشن. این اشتباه محاسباتی به این معناست که با نگاه مادی نمیشه ارزش های دینی رو محاسبه کرد، با حذف فیزیکی نمیشه جریان الهی، یک جریان خدایی رو متوقف کرد.
همچنین رهبر معظم انقلاب دیروز در دیدار تصویری با مردم قم به مناسبت سالروز قیام 19 جدی 1356 با اشاره به اظهار علاقه و تعصب اهل سنت در کشورهای مختلف به جمهوری اسلامی افزودن، مراسم های عظیم تجلیل از شهید سلیمانی در کشورهای اسلامی نمونه ای از این علاقه و تعصب و پشتیبانی امت اسلامی از جمهوری اسلامی از شرق آسیا تا غرب افریقا است. در سخنان رهبر معظم انقلاب به منظومه ای از دستاوردها و واقعیت‌ها اشاره شد که بیشک هر یک از آنها در ترسیم آینده درخشان و رسیدن به اهداف ملت ایران در ساخت تمدن بزرگ اسلامی در گام دوم انقلاب نقش مهم و تأثیرگذار دارد. رهبر معظم انقلاب در تبیین اهمیت این موضوع، تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو را جزو اصول انقلاب دانستند و تأثیر کردند. اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود و معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست، همچنان که تا کنون تسلیم نشده و از این پس نیز نخواهیم شد. اکنون 43 سال از پیروزی انقلاب و برپایی نظام مردم سالار جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. ملت ایران در همه این سالها از سختی‌های زیادی عبور کرده و با وجود موانع و کارشکنی‌ها در بسیاری از عرصه‌ها به موفقیت‌ها و جایگاه‌های ارزشمند در تراز جهانی دست یافته است. افتخارات ثبت شده به نام ایران در عرصه‌های علمی، پزشکی، دانش هسته‌ای صلح‌آمیز و علوم هوا و فضا، اقتدار دفاعی و بازدارندگی و کسب مدال‌های پر افتخار جوانان ایران در رقابت‌های علمی و ورزشی تنها بخشی از این حرکت رو به جلو و نگاه به آینده روشن است. نکته مهم در استمرار این حرکت درخشان، غیرت و بصیرت دینی و ایستادگی در مقابل همه قدرت‌های زورگو بوده است که از جنگ و تهدیدهای دشمنان یک فرصت ساخت و با وحدت بی‌نظیر خود محاسبات دشمن را برهم زد. از این منظر سخنان رهبر معظم انقلاب تاکید بر دشمن شناسی و حفظ مؤلفه‌های اقتدار واقعی در مقابل اقدامات خصمانه است که می‌تواند در قالب‌ها و شکل‌های مختلف، اعم از نظامی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی و حتی در قالب جنگ نرم، برای تضعیف ارزش‌های انقلابی و ایجاد تردید در ادامه راه انقلابی ملت ایران ظاهر گردد. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب و تسببت بلطفك الاسباب و جرا بقدرتك القضاء و مدت على ارادتك الاشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا و بإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات و أنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحييا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. برنامه ها را پی میگیریم با برنامه بعدی با عنوان قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبن همه ترکیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. توان واژه کجا و مدیح گفتن او، قلم قناری گنگیست در سرودن او. پیوند شعر با مذهب پیوندیست دیرین و بسیاری از سروده های شاعران در طول تاریخ سروده های مذهبی بوده است. یکی از جلوه های شعر دینی، شعرهایی در ستایش بزرگان دین است و در این میان البته اهل بیت پر رنگ ترین موقعیت را دارند، چیزی که در میان شاعران تشیع و اهل سنت از دیرباز رواج داشته و البته سهم قابل توجهی از این شعرها در ستایش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده است. ناصر خسرو یکی از اولین شاعران بزرگ فارسی است که به ستایش آن حضرت در شعرش می پردازد. رضوان به هشت خلد نیارد سر، صدیق اگر بود به حشر یارش. باکش ز هفت دوزخ سوزان نی، زهرا چو هست یار و مددکارش. و افزون بر آن اشاراتی به نام و شخصیت آن حضرت در شعر سنایی، عطار ابن یمین و به ویژه ابن حسام خوصفی دیده می شود که این آخری یکی از شاعران جدی در ستایش اهل بیت است و دارای قصایده بسیار. در این دوره از شعر فارسی که می شود آن را تا ظهور صفویه دنبال کرد، شعرها بیشتر در تجلیل مقام آن حضرت است و شعرهای مناسبتی درباره ولادت و شهادت ایشان کمتر داریم. نه تنها در مورد حضرت زهرا که در مورد دیگر بزرگان دین هم بیشتر شاعران از منظر ستایش مقام و موقعیت آن بزرگان وارد شدند و هم از این روی این شعرها بیشتر جنبه معرفتی و کلامی می‌یابد. شعر مذهبی شیعی از دوره صفویه پررنگ تر می شود و تا به امروز امتداد می یابد، به گونه ای که نیم قرن اخیر را می توان دوران اوج شعر مذهبی دانست. در واقع باید گفت که در طول تاریخ شعر فارسی شاید به اندازه این 50 سال شعر برای بزرگان دین سروده نشده باشد. ولی البته در این دوران از صفویه تا امروز و بخصوص در شعر معاصر تمرکز بیشتر شاعران بر روی دو رویداد مهم ولادت و شهادت اهل بیت و ائمه است و به همین نسبت تعداد شعرهایی که در آنها جلوه هایی از شخصیت، سیره، گفتارها و رفتارهای بزرگان دین مطرح شده باشد کمتر است. البته نقش جلسات و محافل مذهبی و انتظاری که مردم در این محافل دارند را در این گرایش نمیتوان نادیده گرفت. با این حال البته شعرهای بسیاری هم هست که در آنها شاعران بر زندگی و معارف تجلی یافته از شخصیت آن حضرت تمرکز می کنند. از این جمله است چند مثنوی زیبا از احمد عزیزی، شعرهایی از غلامرضا شکوهی